بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قسمة آخر این سوره مبارکه که آیات اکثر با کلمه قل شروع می شود. از مجموع 7 آیه‌ای که در اینجا هست 6 آیه با لفظ قل شروع می شود. قل یعنی بگو. آیه اول را در جلسه گذشته تفسیر کردیم. آیه قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. اینجا به یک نقطه اشاره بکنم و اون نقطه این است که در فن فصاحت و بلاغت در علم معانی یک اصلی هست که از اون به اصل التفات تعبیر می کنند. التفات، التفات در اونجا مقصود این است که متکلم در یک سیاق واحد که دارد سخن می گوید از این حالتهای سه ضمیر، یعنی به اصطلاح حالت ضمیر غیاب یا خطاب یا تکلم، از یکی به دیگری التفات پیدا می کند. یعنی مثلا سیاق سخن سیاق غیبت است، یعنی مغایب. یک مرتبه این سیاق مغایب تغییر پیدا می کند، در صورتی که مثلا همون مثلا هم در حال ادامه است تبدیل می شود مثلا به سیاق خطاب. و یا برعکس، سیاق سیاق خطاب است بعد تبدیل می شود به سیاق غیاب، در صورتی که مطلب یک مطلب است. و این همیشه به علت یک سلسله نکات است که در علم معانی بیان توضیح دارند که به چه عللی و به چه جهاتی گوینده سیاق سخن خودش را تغییر می دهد. الان من یه مثال عرض بکنم، مثال روشن است. سوره مبارکه حمد است. این سوره نیمی شکل غیاب دارد و نیم دیگر شکل خطاب، در صورتی که همش یک سیاقه در واقع. حالا باشه کار شدی حواست پرس می کنید. ابتدای سوره حمد این چنین شروع می شود: الحمد لله رب العالمین تفاوت اختصاص دارد به ذات مقدس الله که رب و پروردگار و خداوندگار همه جهانها هاست. اینجا گوینده که ما هستیم، بنده هستیم، داریم از خدا به صورت یک مقایب یاد میکنیم. حمد از آن خدا، در اینجا خدا مخاطب نیست، صفات میگوییم خدا را. بعدم همینجور دنبال پیدا میکند اسمها به صورت مقایب، میگیم که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک مرتبه این حالت غیاب تبدیل به حالت خطاب می شود. یعنی یک مرتبه که ما کنهو داشتیم، مثل این که حالا بلا تشبیه، این تشبیه ها تشبیه ناقصی، مثل این که در یک جلسه ای یک شخصی حضور دارد، ما افتدا حالا به هر علتی علتش حالا عرض می کنند، مثل این که با کسان دیگر داریم صحبت میکنیم ولی درباره او داریم حرف میزنیم، میگیم آقای فلان چنینن چنانن چنانن. یه مرتبه رو به خودش میکنیم، میگیم شما چنین، شما چنین، شما چنین. مسلم خطاب یک شایستگی بیشتری میخواد، تنهو در مرحله اول شخص برای خودش آمادگی و شایستگی به وجود می آورد. در این نیمه اول سوره، در نیمه دوم اون وقت خود خدا را مخاطب قرار می دهد، می گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می جوییم، ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که اونها را مورد انعام خود قرار داده ای، نه راه کسانی که مغضوب تو هستند و نه راه اون گمراهان و چیز ره گم کردگان. این یه نمونه ای سوره مبارکه حمد از اون که التفات نامیده می شود. حالا ولی التفاتی بود از غیبت به خطاب، یعنی ابتدا حالت مغایب رو داشت، بعد برای این که متکلم و اون موضوع یک دیگر بیشتر دارن نزدیک می شوند، تبدیل می شود به خطاب. عکس قضیه هم هست، عکس قضیه این است که اول حالت حالت مخاطب رو دارد، مثل این که شما با یک کسی که حاضره دارید باید حرف میزنید، ولی وقتی که دیگه تقریبا از حرفاتون نتیجه نمیگیرید، یک نوع میخواد حالت تعرض به خودت، به خودتون بگیرید، روتون رو بر میگردید، اینجوری دارم میگم اون اینجوری حرف میزند، حالا که با خودت میگفتید دارید با خودت حرف میزنید، بعد که دیگه یه خود حالت اعراض به خودتون میگیره که انه دیگه تو شایسته این که مخاطب من قرار بگیری نیستی، یه دفعه اون وقت حالت غیاب به خودتون میگی، من اینجور جور میگه، میگم اینجور بکن، باید همچی جواب منه داره میگه. یعنی با این وضع، با این تغییر سخن دارید بهش نشون میدید دیگه تو اصلا شایسته این که من تو را مخاطب قرار بدم نیست. حالا گاهی وقتا این را به این التفات از خطاب به غیاب را به این شکل است. سومی در اینجا حضور دارد، خوراً سوم را مخاطب قرار میدی، به این آقا بگو، حالا آقا خودم حاضر اینجا، به این آقا بگو، تو به این آقا همچی حرف بزن، یعنی من که دیگه اصلا نمیخوام با این حرف بزنم. این خودش نوعی عتاب و عرض کنم که لحن اعتراض گرفتن. آیاتی که قبل از این کلمات قولها شروع می شود آیات خطاب بود، یعنی قرآن مستقیما در اینجا مخالفین را مخاطب قرار داده بود تا یه حد زیادی درش عطوفت و مهربانی و نصیحت و اینجور چیزها بود که از آیه 14 هم شروع می شد و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. سخن شما اگر به سر و پنهان بگویید یا علن بگویید بر خدا مخفی نیست، خدا می داند. اعمنت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداست که زمین را برای شما حیوانی مانند حیوانی نرم راهوار قرار داده است. اعمنتم من فی السماء، بعد دو مرتبه باز اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، یه التفات است که باز بار دیگر برمیگردد به خطاب. امن هذا الذی هو جند لکم، امن هذا الذی یرزقکم. تا میرسد این آیه دیگه اصلا دیگه اینها از حالت مخاطب بودن دیگه میفتند و رو به خود پیغمبر میکنند. قول اینا بگو، اینا بگو، یعنی دیگه اینها لایق مخاطب واقع شدن دیگه نیستن. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که در هفته گذشته بحثش کردیم در این زمینه بود که خدا آخر این حواس و این عقل را که به انسان داده است برای چه داده است؟ جز برای این که تفکر بکنید و بیندیشید. شکر هر نعمتی به این است که اون نعمت مورد بهره برداری در مسیر خودش قرار بگیرد. شما فکر نمی کنید، نمی بینید، نمی شنوید و روی دیده ها و شنیده های خود نمی اندیشید، اگر نه حقایق واضح و روشن است. گفتیم که در ابتدای سوره هم همین موضوع را یادآوری فرمود و فرمود به این که شرحال به اصطلاح حسبحال گروهی را که در جهنم می روند وقتی ذکر کرد، وقتی اونها بهشون میگن میگه چرا شما به این سرنوشت گرفتار شدید، علم یعتکم نذیر، جواب دادن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، اگر گوشی و فکری میداشتیم، اگر میشنیدیم و فکری میکردیم، امروز چنین سرنوشتی نداشتیم. در این آیه فرمود که آخر خدا که شما را انشاء و ایجاد کرده است و به شما چشم و گوش داده است و به شما دل برای تفکر داده است، پس از اینها استفاده کنید. حالا اینها مربوط به گذشته بود. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، ای پیغمبر تو به اینها بگو، بگو او همون خدای علیم حکیمی که هیچ کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند، اوست که شما را در زمین خلق کرده است. این میگن در مفهوم زرعه پخش و تکثیر هم هست، شما را در زمین آفریده و پخش کرده است و به سوی او جمع می شدیم. کلمه حشر که در مورد قیامت به کار برده می شود معنای جمع دارد. سوره حشر را هم که سوره حشر می خوندیم گفتیم که به اعتبار کوچ دست جمعی بود. و الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم لاول الحشر، کوچ دست جمعی. این آیه که میفرماید خیلی تعبیر عجیبی، قل هو الذي ذرعكم في الارض و الیه تحشرون، اوست که شما را در زمین پهن کرد و به سوی او جمع می شدید. انه این است بستی و قبضی. این از ناحیه خدا که آمده ایت انه هر بستی یک قبضی را به دنبال دارد. شما در زمین آفریده شده اید و پراکنده شده اید، فکر نشرده اید که همین این آفریده شدید که پراکنده بشید به همینجا پایان بیابد مطلب، یا مثل نور خورشید که اگر از یک طرف بست می شود از طرف دیگر باز قبض می شود، پرستاده می شود و آورده می شود. یه همچه حالتی این ها فرماد که بعد از این که فرمود فکر بکنید، یعنی هر کسی که فکر بکند در نظام عالم خدا رو می شناسد و کسی که خدا رو بشناسد و خلق را از ناحیه خدا بداند به حشر ایمان می آورد. یا نبودن قیامت با بودن خدا سازگار نیست، با حکیم بودن خدا سازگار نیست. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اوست، نه این که همجور خود به خود به حکم یک سلسله علل اتفاقیه و بی غرض و بی هدف این حالت پخش صورت گرفته باشد. این پخش کردن برای یک جمع کردن است. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. حالا اینها همیشه یک سؤال عامیانه از پیغمبر در این زمینه داشتن، اون هم نه سؤال، به اصطلاح یک سؤال تعجیزی، یعنی به اصطلاح مهاجه جدل. در قرآن این سؤال جدلی اینها مکرر آمده است. تو میگی قیامتی هست، تاریخ سب موجود بگو در چه تاریخ؟ 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر. تقویمی که به اصطلاح بیا برای ما معین بکن، بگو که مثلا در چه سالی، در چه روزی، در چه وقتی، چه جوری خواهد شد. در سوره مبارکه اسراء هست که فسیلغضون الیک رؤوسهم و یقولون متاهو قل عسى ان یکون قریبا. در مقابل این سؤال قرآن همیشه به پیغمبر میگوید بگو علم طاعت در نزد خدا، علم در نزد خدا. من نظیری هستم، من یک کسی هستم، من میدونم، به من گفتن و من میدانم قیامتی هست. اما مسئله این که کی هست، اون در نزد خدا. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگویند که این وعده کی تحقق می‌کند اگر راست میگی. سوال عجیبی. میگه اگر راست میگی. خیلی خوب، حالا پیغمبر مثلا اگر آمد به اینها گفت آقا در 1,598,400 مثلا 200 چند روز و چند ساعت چند دقیقه، آیا این جواب هست؟ میشه مثل جواب ملا الصدین گفتم که کجا وسط زمینه؟ گفت همین جایی که من هستم. میگی نه بیا حساب بکن. خب کسی نبود بیا حساب بکنه. حالا اگر پیغمبر چنین چیزی بگوید تو ما قبول میکنی؟ آقا یه وقت تو مثلا تاریخی تو در یه جای دیگه ضبط شده داری، از پیغمبر میپرسی که در چه تاریخی، بعد ببینی با او جور در میاد یا نه.
یا نه تو خودت زنده هستی تو اونجا، حالا بگو تا من ببینم که در اون ساعت میشی. یه وقت پیغمبر میخواد بگه مثلا شش ماه دیگه صورت میگیرد، خب تا شش ماه دیگه اینا زنده هست. یکی سوال نشد اساسا، یعنی سوالی است که فرزن خدا به پیغمبر بگوید که چنین جوابی به اینها بده،
باز دوباره باید جواب بده اونها جوابی نیست. باز کجا که این بست؟
حالا پیغمبر مثلا گفت فلان چقدر چند سال و چند روز بسی، به چه دلیلی این درست بسید؟ به چه دلیل بعدش نباشه، به چه دلیلی قبلش نباشه؟ معمولا در اینجاها دو جور جواب میدهد قرآن و عجیبم جواب میدهد. یکی این که از نظر کلی وقتی به شکل تقویم و به شکل تاریخ سوال میکنه که بگو این علم در نزد خدا، من هم نمیدانم دور است یا نزدیک، این ادری اقریب ام بعید، ولی من میدانم که چنین حقیقتی هست. اون که برای دعوت شما لازم است این است که بدانید که این حقیقتی هست، اما تاریخش که هست، این وقت هست یا این وقت هست، این که اثری در موضوع ندارد. بعد جواب دیگری که میدهد اون این است که بر اساس این که هر کسی که میمیرد قیامتش لااقل آغاز شده است. ببینید آیه عجیبی می‌فرماید که و یقولون متى هذا الوعد، می‌گویند این وعد از چه زمانی تحقق پیدا می‌کند؟ ای مسلمانان، این کنتم در زمین جمع آورده، ای مسلمانان، اینجا دیگه خطاب جناب پیغمبر فقط نیست، ای پیغمبر و همه اتباعت، اگر راست میگی تاریخ دقیقش برامون معین کنید. می‌گوید بگو علم این در نزد خدا و من فقط نظیری آشکار هستم، من اعلام خطر کننده هستم، من دقیقا میدانم که هست، ولی این که کی با خدا. بعد بلا فاصله می فرماید که تنها آیه در میان این آیات که قول در اولشه چون دنباله آیه پیش است، فلما رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. چون اون را نزدیک دیدن چهره این کافران زشت شد، یعنی از کمال ناراحتی، و به اونها گفته شد این است همونی که میخواستی. از یه طرف صحبت آینده است که در چه زمانی، یه دفعه قرآن میگوید که وقتی اون را نزدیک دیدن، مفسرین اینجا عجیب در حیث و بیس افتاده اند در توضیح این آیه، یعنی که صحبت این است که قیامت در چه زمانی هست، کی هست. قرآن هم میگوید علمش با خدا، بعد تو چه سر میگوید که همین که دیدن چنین شد، از گذشته داره خبر میده. روی این جهت بعضی از مفسرین آمدن کلمه متاهاد الوعد را گفتن مقصود شاید قیامت نباشد، مقصود از اون وعده وعده عذاب در دنیا باشد، نه عذاب در آخرت، که عذاب در دنیا همونی که مثلا در بدر اینها گرفتار شدن. ولی این با آیه قبل که صحبت از الیه تحشرون جور در نمیاد. بعضی ها گفتن به این که شاید از نظر این که مستقبل محقق الوقوع است، یعنی اینجای چی آمدن در تقدیر گرفتن، گفتن فلما رعوه زلفتن، یعنی مت... تقدیر هم نه، لما را به معنی متا گرفتن، هر زمان که اون رو نزدیک ببینند چنین خواهد شد. ولی خب اینجا لماست نه متا. نه، جواب صحیح این است که قرآن میگوید به این که اینی که شما حالا سوال میکنید، چون مسئله قیامت کی هست، هست یا نیست، برای انسان از لحظه مرگ عیان میشود. چون همه بحث ها سر این است که آیا انسان با مردن پایان میپذیرد یا با مردن انتقال پیدا میکند از جهانی به جهان دیگر؟ برزخ خودش ابتدای قیامت است، دروازه قیامت است. مکرر گفته ایم که آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر حیات برزخی میکند، که انسان نه تنها در قیامت، اصلا در نشأه دیگری در عالم برزخ قطعا حیات دارد. در احادیث وارد شده است که لحظه‌ای برای انسان هست در وقت مردن، که اون لحظه لحظه معاینه است. مقصود این است که محتضر پیش از اون که بمیرد، یعنی پیش از اون که از این جهان منتقل بشود، معاینه می کند اون جهان دیگر را. هنوز اینجا، هنوز این بدن، علاقه روح از این بدن به کلی قطع نشده است، ولی معاینه می کند اون جهان دیگر را. یکی از اساتید ما می گفت مثلش مثل این درهای به اصطلاح یک لطیفوس، کسی که دم یک در مثلا قرار می گیرد، وقتی که این در باز می کنند، هنوز توی این اتاق را داره میبیند، او اتاق اون بیرون هم داره میبینه. یعنی در آن واحد اون حالتی که در روایات حالت معاینه نامیده شده است، انسان از نظر روحی و معنوی در مرز دنیا و آخرت قرار میگیرد. یعنی در آن واحد با چشم ظاهر دنیا رو میبیند و با چشم باطن آخرت رو میبیند. همونجاست که دیگه همه حرفها براش روشن می شود. همونجاست که منکران و کافران وقتی که دیدند، علائمش رو دیدند که دارند و کجا دارن می روند، اونجاست که دیگه نهایت ناراحتی به اونها درد می شود. اون وقت به اونها گفته می شود، اینی که هی می گفتید متا متا کی کی، همین قیل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون اینجا معنی تدعون است، از لغاتی است که مثل گفتن تدخرون، تدخرون و تدخرون که یک معنا میدهد. این همونی است که شما داشتید میخوندید، هی میگفتید کی کی، یعنی طلب میکردید، استعجال میکردید، پس چرا پیداش نمیشود؟ این همان است. در واقع این آیه میخواد بگوید که جواب این سوال که متا هذا الوعد، این جوابش هم خیلی به تأخیر نمیفتد. دم مردن جواب را همه میگیرید، همه متوجه میشید که نه، دارید از دروازه دارید وارد میشید، از دروازه دارید وارد میشید. راجع به این حالت معاینه یه روایتی هست، روایت معروفی هم هست، شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده و کتب دیگر هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان می‌فرمایند به این که انسان وقتی که حالت احتضارش میرسد، مفتل له عن ولده و ماله، در اون حالت تمثل پیدا می کنند خاندانش، همسر و فرزندانش، مال و ثروتش و هر چی که به اونها تعلق دارد. یعنی تمثل پیدا می کنند، یعنی صورت ملکوتی اونها برای او حاضر می شود، نه این صورت دنیایی، صورت دنیایی که در دنیا دارد می بیند و صورت ملکوتی. با اون صورت ملکوتی اونها حرف می زند و از اون صورت ملکوتی هم جواب می گیرد. خودش رو در یک احتیاج و نیاز شدید می بیند، چون حالت معاینه است. فوق العاده خودش رو محتاج می بیند. همیشه تا هر احتیاجی پیدا می کرد سراغ مشکل گشای کلی می رفت، یعنی پول، با پول حل می کرد در دنیا، فوراً سراغ این مال و ثروت می رود، چون با صورت ملکوتی اونها رو بروز بهشون می گفت که ای مال ای ثروت، می دونی که من چقدر زحمت کشیدم تا شما رو به دست آوردم، من عمرم به خاطر شما فنا کردم، تنی کردم، وقتی که به کار من بخورم. از همون صورت جواب می گیرن، میگن متاسفانه اینجا دیگه شمشیر ما برد، ما فقط به قدر یک کفن می کنیم برای شما مفید باشیم. یک چند روزی در قبل رو می کند به اهلش، به همسرش و فرزندانش، باز یادش میاد خدماتی که به اینها کرده، حلال و حرام هایی که برای اینها جمع کرده، مظالمی که به گردن گرفته، رنج هایی که کشیده، هی اینا رو یکی یکی به اینها بازگو می کند. اون صورت هم به ایک جواب می دن که ما متاسفیم، از ما هیچ کاری ساختنی، حتی اکثر اینه که این لاشه تو را تا گورستان بدرقه بکنیم، از اون بیشتر دیگه کاری از ما ساختنی. فلم ما رأوه زلفتن، وقتی که میبینن اون وعده را یعنی همون موعود را، زلفتن، زلفه یعنی قربت، قربت به معنی نزدیکی، که مقصود اینجا اینه قریبن، اینجا رو میگن حمل مصدر بر ذات برای مبالغه، وقتی که یک چیزی را وقتی میخوان خیلی مبالغه بکنن به صورت مصدر میآورن، مثل زیدون عدلون، وقتی یه وقت میگیم فلان کس عادل است، یه وقت میگیم فلان کس عین عدالت است، یعنی مدید، یعنی دیگه اصلا اون مجسمه عدالت است. قرآن وقتی میخواد بگه اونها وقتی که میبینن اون موعود را خیلی نزدیک، یعنی اون دیگه نزدیک نیست، عین نزدیکی است، چون از وجودشون بیرون است، چون از وجودشون بیرون است. نزدیک و دور در مورد اشیای گفته می شود که از انسان جدا از وجود انسان باشد، فاصلش با او یه وقت زیاد است، یه وقت کم است، کمتر است از این قدرها، ولی وقتی که می بینن اساسا با وجود اونها یکی است، پس بنابراین اون رو نزدیک که می بینن بلکه عین نزدیکی می بینن. فلما رأوه زلفتن سیئت، زشت می شود. می انسان وقتی که یک خبر فوق العاده ناگوار ناراحت کننده ای که دیگه اصلا اون شکست نهایی و قطعی را در اون دیند، مغرور به یک عصبانیت فوق العاده، سیور چهره انسان دگرگون می شود، که چشمش مثلا کج می شود، ابروش یک حالت دیگری پیدا می کنه، یک مرتبه بینید در ظرف یه دقیقه گویی این چهره غیر از این چهره یه دقیقه قبل می شود، زشت می شود چهره اون کافران و منکران. لقیل حاضر لدی کنزم بیدی سبتان، اونی که با مکرن گفتی دا که پس چرا پیدا نمی شه، چرا نمی آد، چرا من که نمی بینم، تاریخ تشی بیا بگو، میگن همین همین. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. یکی از کارهای کافران این بود که به اصطلاح پیغمبر را برای خودشون مزاحم و موی دماغ تشخیص می دادن، چون موی دماغ تشخیص می دادن، یکی از حرفاشون بود که ای بابا چیه که ما شر این دیگه راحت کشیم، یعنی آرزوی مرگ پیغمبر می دادن. یه حادثه پیدا بشه، یه دشمنی مثلا قوی پیدا بشه، بیاد این رو اصلا کلکش رو بکنه، او همراهانش رو کلکش رو بکنه، چون به خدای بزرگ اغلب معتقد بودن، منتهاش به الله معتقد بودن، بت‌ها را شفعا می دانستن، می گفتن که ای خدا بلکه بکشه اینه که ما از شرش راحت بشیم. مثل معروف چیست؟ میگن بچه گریز پا از مدرسه آرزوی مرگ معلمی میکنه. اون نمیدونه که با مردن معلم او خوشبخت نمیشه. توجه کردی؟ حالا گیرم معلم مرد، آیا تو دیگه خوشبخت شدی؟ ای کسانی که این همه آرزوی نابودی مرا و همراهان مرا میکنید، خدا چه مرا نابود بکند و چه مرا مشمول رحمت خودت قرار بدهد. به هر حال سرنوشت شما چی میشود؟ کی شما را از اون عذاب دردناکی که در انتظار شما پناه میدهد؟ معلم مرد، تو بیچاره بدبخت بی سواد چه آینده ای داری؟ حالا فرض کن معلم مرد، معلم بمیرد یا بماند، او خیال میکنه که درست همو حالت بچه، خیال میکنه فقط وجود معلم است که این نیاز رو برای او به وجود آورده. اگه معلم نرود اصلا دیگه از موضوع درس و خوندن و باسواد شدن در عالم محض میشود. اون وقتی که باسواد و بیسواد هر دو علاستویه هستن. فقط معلم چون هست اینجا میان باسواد و بیسواد فرق بکشید. در صورتی که چون سواد لازم است و چون میان باسواد و بیسواد فرق هست، معلم به وجود آمده است. چون شما نیاز به راه نما دارید خدا پیغمبر فرستاده، نه چون پیغمبری هست این تعلیمات هست. اگه این پیغمبر نبود از موضوع منتقی می شود. قیاس معکوس تشکیل می دهن، معلول رو به جای علت می گیرن، علت رو به جای معلول. گیرم خدا منا، حالا یکی از دو کار، خدا یا من هلاک میکند و همراهانم یا مشمول رحمت خودش قرار میدهد. به هر حال شما چه فکری برای خودتون کرده اید و سرنوشت شما خودتون شما را کی پناه میدهد؟ یعنی سرنوشت شما با این وقت که به هر حال قطعی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. چون این آیه به یک صورت چون در مقام بحث با اونها هست که این حالت تردید بیان کرد، حالا بگو خدا چه من هلاک بکند چه مرا مشمول رحمت خودت قرار بدهد. این در مقام سخن اینجور گفته می شود. خود سر شما قل هو الرحمن آمنا به، نه اون خاطرتون از نهایه ما جمع باشه. اهلکنی الله او رحمنا، یکی از دو کار، یا هلاک کند یا مشمول رحمت. یه خیال کن رحمت راحت باشد. ما به رحمان ایمان آورده ایم و به او توکل کرده ایم، به اعتماد کرده ایم. جز رحمت چیزی انتظار نداریم، جز رحمت چیزی در انتظار ما نیست. قل هو الرحمن، بگو او همونی که من شما رو به سوی او دعوت میکنم و همونی که شما از او میخواهید ما را از بین ببرد که شما راحت بشید، دیگه مزاحمی نداشته باشید، خواب شما مزاحم نداشته باشه. چون آدمی که در خواب است اون بیدار کننده را برای خودش مزاحم تلقی میکنه. مثل بسیاری از بچه ها هستن که پدرها را که یه مقداری اون پدرها در تربیت اینها تخییری میکنن واقعا آرزوی مردن پدر را دارن، بلکه راحت میشن، خیال میکنن با مردن پدر راحت شده. قل هو الرحمن، بگو او، همون اویی که من به سوی او دعوت میکنم و همون اویی که شما از او هلاک مرا میخواهید، او خدای رحمان است. به موجب رحمانیتش مرا مبعوث کرده است که شما را دعوت بکنم که شما هم بلکه مشمول رحمانیت او بشوید و هر که او را بشناسند و قانون خلقت او و قانون عالم او را اونچنون که هست بشناسد و خودش را تطبیق بدهد به نظام کلی عالم، مشمول رحمت او. قل هو الرحمن، او همون خدای رحمان است. آمنا به، ما به او ایمان آوردیم، ما به او آرامش پیدا کردیم، ما به او پناه برده ایم. از کلمه آمنه از همون معنای باب افعالی است که در واقع به معنی ساره، یعنی ساره دا امنین. وقتی که یه حقیقتی شخص ایمان پیدا می کنه به اون معنای واقعی، یعنی در مورد خدا بالخصوص، حتی شاید در غیر مورد خدا هم این کلمه صادق نباشد، یعنی ایمان به معنی واقعی در اون که خدا یا مربوط به خدا هست، که اونم باز بر می گرده به ایمان به خدا صادق نباشد. اون چیزی که تصدیق به او به انسان امنیت می دهد. مؤمن یعنی کسی که سار از آمنین، مؤمن به خدا اگر گفته می شود به معنای یعنی امن دهنده، و به انسان وقتی گفته می شود یعنی امن گیرنده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. او مؤمن است، او هم باب افعال است به معنای معطی امنیت. انسان مؤمن بالله است، ای صار ذا امن بالله، به وسیله خدا به امن و آرامش میرسد، چون خدا یگانه تکیگاهی که انسان میتواند داشته باشد. با داشتن او به امنیت مطلق میرسد و با نداشتن او به هر چه اعتماد بکند پایش متزلزل است. و علیه توکلنا، به او ایمان آورده ایم. اینجا باز مفسرین که از کشاف هم شروع شده است گفتن چرا گفته آمنا بهی و علیه توکلنا. در اولی آمنا فعل را بر جار مجرور به اصطلاح مقدم داشته است و در دومی جار مجرور را برده. حق یعنی حالت طبیعی این است که در زبان عربی، البته در زبان عربی حالت طبیعی این است که فعل باید بر متعلقات خودش تقدم داشته باشه. مثلا آمنا بهی حالت طبیعی، ولی بهی آمنا حالت غیر طبیعی است که این حالت غیر طبیعی به یک نوع دلیل خاص باید آورده بشود. توکلنا، توکل تو علالله حالت طبیعی، توکل در کردم بر خدا، اما علالله توکل تو حالت غیر طبیعی که به دلیل خاص میارن. وقت معنیش این میشه اگر گفتید علالله توکل تو، یعنی تنها بر خدا اعتماد میکنم. تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، یعنی چیزی که حقش این است مؤخر داشته بشود، اگر اون جلو بیندازی معلوم میشه تکیه داری روی این. این تکیه این است که انفصال در زبان فارسی هم همین جور است. اگر مثلا میگیم که نستعینو که یا الله از تو کمک میجوییم، یعنی از تو کمک میجوییم، اما ایاکه نستعین، ایاکه مقدم شده با این که باید مؤخر باشه، مثلا تنها از تو کمک میجوییم. حالا شاید فارسی اونقدر این چیزها را نفهمونه. حالا در آمنا بهی چرا نفرمود بهی آمنا، تنها به او ایمان آورده ای و علیه توکلنا و تنها به او تکیه کرده ای؟ چون در موضوع ایمان چیز دیگری که اساسا حتی لایق این باشد که لفظ ایمان، یعنی این سال به نظر من رسیده این است، چیزی که لایق این باشد حتی در عرف هم گفته بشود که ما به این ایمان آورده ایم نبوه نیست. این دیگه جای این که یعنی همون آمننا بهی به جای بیه آمننا کارا بیه آمننا رو می کند، لزومی نداره این کار رو بکنید. اما در توکل است، توکل معناش اعتماد کردن است. در اعتماد کردن هاست که انسان ها، حتی انسان هایی که به خدا ایمان دارن، خیلی باید به یک مرحله کمالی برسن که توکلشون فقط بر خدا باشه. این است که در اینجا احتیاج هست که این عنایت حتما بشود. و علیه توکلنا، تنها و تنها ما به خدا توکل و اعتماد داریم. یعنی وسائل، اسباب، مقدمات، این دونم پول، قدرت، عده، عده، هیچ اینها به اینها تکیه نداریم. تکیه من فقط و فقط به خدا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، در آینده خواهید دانست اون که در گمراهی آشکار است. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دو مطلب بر می گردد به حسب ظاهر آیه به حالت یک امر طبیعی. گفتیم در جلسات پیش که هر چه در عالم طبیعت هست این چنین نیست که لازمه ضروری باشد که باید باشد و تخلفش محال باشد، بلکه زمام همه امور به دست خداوند است و خداوند است که اگر بخواهد هر چی بخواهد باشد هست و اگر بخواهد نباشد نیست، یا اگر نخواهد باشد حتی دیگر نیست. از این است که انسان همه اون چه که در عالم هست اینها را باید نعمتهایی بداند که دست لطف پروردگار به او داده است. یعنی از ورای همه اسباب و مسببات باز باید دست لطف او را ببیند و عنایت او را ببیند. او اگر نخواهد تمام این نظامها به هم می‌خورد. مثلا انسان اگر به ظاهر و اسباب ظاهر نگاه بکند، بگه آقا باران، خب آقا باران یک سلسله علل و اسباب دارد که آمدنش تابع این سلسله علل و اسباب است. خورشیدی، خورشید می‌تابد بر آبها، بر دریاها، بعد اینها بخار می شوند، بعد این بخارها بالا می روند، بعد می دونم باد در اثر این تغییر جو و حرارت اینها باد به وجود میاد، ابر به وجود میاد، حرکت می کند، موقعی می رسد در یک جاهایی بالاخره به صورت قطرات باران میاد پایین. این دیگه لازمه نظام جبری عالم است. وی دیگه غیر از این شکل دیگری اساسا تصور ندارد. اینجور نیست، اینجور نیست. همه این علتها و اسبابها سررشته در یک جا متمرکز است. در آنی اگر بخواهد همه چیز تغییر ماهیت میدهد. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان شکست، باد را دیدی که با آدان شکست. چی اساساً از راز عالم، راز نهایی عالم آگاه است؟ اینو که ما داریم می‌بینیم یک امور سطحی که داریم می‌بینیم. ترکه همه اینها در دست خدا. اگر چشمه ای می‌بینی، چاهی می‌بینی، آب زلالی می‌بینی، آب جاری می‌بینید، آب ماء معین یعنی آب جاری، همه اینها را لطف خدا بدانید. اگر خدا نخواهد و اگر خدا خلافش را، یعنی اگر بخواهد، همه چشمه های عالم خشک می شود. اگر خشک بشود، اون که باز بخواهد برای شما آب جاری بیاورد کیست؟ قل این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در بعضی از روایات به تعبیر این آیه توجه شده است، یعنی مقصود از اون چشمه تنها این چشمه ظاهری نیست، چشمه معنوی هم هست. در واقع که انه اشاره است به خود حضرت رسول و ادامه وجود ایشان به وسیله اوصیایشون. یعنی قدر این سرچشمه را، سرچشمه آبجاری را، قدر این آب زلال را بدانید، قدر این آبجاری را بدانید. اگر این سرچشمه را خدا بخواهد و خوش بکند و بگیرد، اون وقت کیست برای شما آبی از نو جاری بکند؟ آیا دیگه پیغمبری برای شما خواهد بود؟ هادی برای شما خواهد بود؟ راهنمایی برای شما خواهد بود؟ امامی برای شما خواهد بود؟ که در احادیث این است که اشاره به غیبت امام زمان است. بگو اگر این پنهان، چون آب اگر غائر بشود معدوم که نشده، یعنی میرود در اون قعر زمین، یعنی مخفی میشود. بگو اگر این آب که آب هدایت و راهنمایی، و اگر این آب که به وسیله مقام امامت به دردی در میان شما جاری می شود، اگر از شما مخفی و پنهان بشود، کیست که باز آب جاری به شما برگرداند غیر از ذات اقدس باری تعالی؟ در اینجا آیات سوره مبارکه مزد پایان می پذیرد. فقط دو سه کلمه میگم. آقای پارسی دیدم آمدن که بعد در ادامه میگم. ماه مبارک رجب اصلا فقط چند تا تذکر میخواستم بدم، از این بیشتر نبود. چون ماه مبارک رجب است، امروز روز سوم یا چهارم رجب است. عرض میکنم که شب گذشته را که جمعه اول رجب بوده است، برای جمعه اول رجب یک سلسله اعمال اینها وارد شده بود و یک ارزش هایی که دیگه اصلا این حرف ها در میان ما فعلا مطرح نیست. یه چیزهایی همین مصداق قل این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی همین ها. نام ماها از قمری تبدیل می شود به شمسی. آدم اول خیال نمی کنه که به دنبال خودش چه چیزهایی می آورد. ما که بچه بودیم تو منزل خود ما، شاید من از 7 سالگی 8 سالگی کاملا یادم هست، اصلا ماه رجب دارن یاد این مشخص بود. یه هفته دیگه ماه رجب مونده، 5 روز ماه رجب مونده، 3 روز ماه رجب مونده، این شب احتمالاً اول ماه رجب است. برن برای استهلال، میرفتن برای استهلال، ماه رو ببینن، شب اول ماه رجب است، اعمال ماه رجب رو بیاورن. در مسجد که جمع میشدن همه صحبت آمدن ماه رجب، ماه رجب، ماه رجب بود. ماه رجب و ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان پیش درآمده های ماه مبارک رمضان هستند. من همیشه از بچگی این رو می دیدم، مرحوم ابوی ما و مرحومه والده ما حداقل پنجشنبه ها و جمعه ها، حالا غیر از اول ماه رجب و غیر از ایام الگیز یعنی 13 و 14 و 15 که اینا یک اعمال بالخصوصی هم دارد، عمل معروف است به نام عمل ام داوود که مال این سه روز است، ما اون وقتا بچه بودیم به جا آورده بودیم، بعد بزرگترین دیگه فراموش کردیم. به تبع اون جوی که اون وقت وجود داشت، اون آب جاری که در اون وقت بود، ولی وقتی که آبی رفت و مخفی شد دیگه کیه که از نو بیاره اون آب جاری بکنه. حالا غیر از روز اول و نمیدونم روز آخر و سه روز وسط اینها، حداقل پنجشنبه و جمعه ها روزه بودن حداقل. و بلکه مرحوم ابوی ما در بعضی از سالها دو ماه رجب و شعبان را پیوسته روزه می گرفتن و متصل می کردن به ماه مبارک رمضان، یعنی از این سه ماه را یک سر روزه می گرفتن، سه ماه را یک سر روزه می گرفتن. از این ماه، ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه عبادت است. حتی وارد شده است که اگر کسی نتواند روزه بگیرد روزه این ماه را، یه ذکری وارد شده است که روزی 100 بار این ذکر رو بگیرد به عنوان جبران این روزه ای که نتواند ساعت بگیرد. که من اول بار یادم است که در ماه مبارک رجب 20 یا 21، چون زمین سال 21 بود، در سال 21 که رفته بودیم اصفهان، تابستان بود، ماه رجبم درست تابستان بود مثل حالا، سی و پنج سال می شود. در تابستان بود، رفته بودیم به درس، می رفتیم به درس آقای حاج رحیم ارباب سلام الله تعالی که از بزرگان هستن ایشان. من می دیدم به این که ایشان اول بار از اون مرد شنیدم، می دیدم که تو خیلی هم همچین کند هم صحبت می کنه و از کار را بالخصوص خیلی هم که با تأنی و حضور قلب می دید. سبحان الله ينبغ التسبيح الا له، سبحان الاله الجليل، سبحان الله ينبغ التسبيح الا له، سبحان بالعزة والجلال. یک دو کلمه دیگه هم هست که میدم این مرد مرتب اینها رو میگفت، چون پیر مرد بود نمیتونه روزه بگیرد، جبران میکرد این نتوانستن روزه را بگیرد. و باز یادم نمی رود که یه وقتی همین در همون سالها که همون ماه مبارک رجب بود، روز 25 رجب بود، چون روز 25 رجب روز وفات است که روز وفات از اوکه بله مصعب جعفر سلام الله علیه، ما در مدرسه نیماورد اصفهان بودیم، بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم، یه دفعه از خواب بلند شدیم، یه وقت صدای مرحوم آقای حاجی علی آقا رو شنیدم تو مدرسه. ما خب قریبه بودیم تو مدرسه، به عنوان تابستان رفته بودیم، من به طلبه های مدرسه مناسبت وفات درستون خواهش کرده بودم، آمده بود در اونجا و برای طلبه ها موعظه و بعد هم ذکر مصیبت اینا. مثل اینکه همونجا بود الان چیز تو یادم میاد این جمله رو میگفت که چون در حدیث دارد که در قیامت فریاد میکشن عین رجبیون، رجبیون کجا هست؟ این مرد با همون آهنگی که داشت و با اون حالی که داشت و با اون روحی داشت این تعبیر را وقت اونجا چیز کرد، اون وقتی که بیایند بگویند عین الرجبیون ما شرمسار باشید در پیشگاه پروردگار، به هیچ در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشید و اصلا جز رجبیون شمرده نشوید چه خواهیم بود؟ قرار این است این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است و اینها این سنت ها اصلا در میان ما به کلی داره فراموش میشه. حتی ماه رجب میاد نه بچه هامون نه بزرگامون چه چه برسه بچه ها، کم کم اصلا ماه قمری داره بچه ها اگر بگی بیا بسمار اول محرم دو مرتبه برگرد تا ذوالحجه، نمیشه بسمار محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر دو مرتبه دو مرتبه. اصلا فراموش بگه یعنی تو ماهای وجود داشته.
ولی به هر حال تکلیف هرگز از ما ساقط نمی شود. ما وظیفه داریم که این سنت های اسلامی را زنده نگه داریم، احیا بکنیم. واقعا باید ماه رجب در میان ما ماه رجب باشد. خب می دونید که اینم اگر فراموش نشده باشه، حالا کم و بیش